بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون درباره این سوال بود که ایجاد مانع به نحو اختیار و از روی غیر ضرورت چه حکمی داره و آیا حرامه یا حرام نیست. تفصیلات مفصلی رو در مسئله دادیم، یک تقسیم بندی رو کردیم، بعد عرض کردیم که مسئله اگر ضرورت باشه طبیعتاً محل بحث نیست، اگر به گونه‌ای باشه که این مانع قابل برداشت شدنه، ایجاد مانعه ولی مانعی است که برداشت شدنش راحته. مثلا فرض بفرمایید که یک ناخونی رو روی انگشت میذارن و بعدم به راحتی برش میدارن، دوباره وضو میگیرن، دوباره میسن. یا اگر مانع آب زیرش میره، تشبیه کردیم مثل اون لباس های بسیار نازکی که شما آب میریزید، آب زیرش میره. اینها حل بحث ما نیست و از موضوع بحث ما خارج. اون جای محل بحثه و شبهه درش وجود داره که مانعی ایجاد میشه تا آخر وقت هم باقی میمونه، قابل برداشت شدن نیست. میگیم قابل نیست یعنی به سهولت قابل برداشت شدن نیست. و آب هم به زیرش منتقل نمیشه. اینجا را اگه خاطرتون باشه گفتیم که در سه فرض باید بررسیش بکنیم. گاهی اوقات این مانع عرفاً تبدیل به بدن میشه، جزء بدن به حساب میاد. عرف نمیگه این مانعه. این رو روز گذشته بحثیمون مفصلا بحث کردیم. ظاهرا میشه گفت که ایجاد چنین مانعی ایراد نداره، به خاطر اینکه عرفا ما باید اجزاء بدن رو بشوریم. اینم عرفا اجزاء بدن شده. اونی هم که زیر این قرار میگیره باطن میشه و عرفاً باطن، شرعاً باطن بدن نباید شسته بشه. منتها مسئله اصلی در اون جاییست که این شیء عرفاً از بدن به حساب نمیاد. دقت هم بکنیم در آینده این موضوع به جاهای بزرگتری مثل کاشت مو، مثل چسبوندن ابرو یا مثلا مژه، یا بعضی از آرایشه هایی که قابل برداشت شدن نیست، مثلا طرف به گونه ای آرایش میکنه که این تا چند وقت باقی میمونه، یا حداقلش اینه برداشته شدنش عسر و حرج میاره. یعنی طرف مثلا فرض کنید که عروس، صبح میره آرایشگاه، میخواد تا شب این آرایش رو نگه داره، کلی مواد رو صورتش میذارن که اصلا انقلاب ماهیت پیدا میکنه. خب این اگه بخواد ساعت 6 بعد از ظهر وضو بگیره، همه اینا رو بشوره، دیگه عسر و حرج مالی براش پدید میاد، کلی رفته هزینه کرده صبح اول وقت. اینجا چه حکمی داره؟ گفتیم این مسئله دو فرض و دو فصل داره. یک فرضش جاییست که این کار قبل وقت واقع میشه، یه وقت بعد ورود وقت واقع میشه. قبل از اینکه قبل وقت و بعد وقت رو تمایز بذاریم، وارد بررسی مسئله شدیم از منظر حضرت امام. بعد هم اشاره کردیم که این مسئله اساساً از سقریات یک بحث بزرگتری است و اون این که آدم حق دارد خود را از انجام وضوء عاجز کند. حالا عاجز کردن گاهی اوقات با ایجاد مانع، گاهی اوقات با اینه که اساساً آب در کار نباشه، اراقت الماء کنه، آب رو دور بریزه. پس عنوانی که وارد بحث باش شدیم این بود که آیا می توانیم خودمون رو از وضوع عاجز کنیم؟ امام برای ورود به بحث اشاره کردن به این که نگاه بکنیم مسئله فقهی قضیه برمیگرده به این سوال پاسخ بدیم که آیا وضوع و تیمم دو تا حکم مشروطن یا وضوع و تیمم دو حکم مشروط نیستند، بلکه وضوع به صورت مطلق واجب شده، تیمم در طول او، در فرضی از فروض او، در موضوعی از مواقعی که بر او واقع میشه که عجز باشه واقع شد. یعنی چی؟ نگاه کنیم، اگر گفتیم وضوع و طهارت دو تا حکم مشروط هم. مثلا اگه شارع به شما گفته بود ان استطعت فحج و ان لم تستطع فصم، اگه مستطیع شدی حج به جا بیار، مستطیع نشدی روزه بگیر. خب از ابتدا خودش دو تا شق به شما داده بود، شما هم دست خودت بود، چون واجب مشروطه، واجب مشروط هم شرط درش لازم و تحصیل نیست. مثل اینکه کسی میتواند خود را مستطیع نکند. خب در این صورت ان استطعت فحج و ان لم تستطع فصم، طرف اگه دلش خواست اینوری میشه، اگه دلش خواست اونوری. نمونه شرعی روشنشم بحث قصر و اتمامه. گفته اگه سفری نماز قصر، اگه حضری نماز اتمام. اما قصر و اتمام دست خودته. چرا؟ به خاطر اینکه صوم و به خاطر اینکه سفر و عدم سفر اختیاری. این برمیگرده کنش به واجب مشروط. گفتیم امام اشاره نکردن ولی فرمایشون اینه و واجب مشروط هم قیدش قید هیئته. چون قید هیئته شما اختیارش دست خودته، هر جوری خاصی ایجاد شد. اگه گفتیم رابطه وضوع و تیمم اینه، یعنی گفتیم از اول شارع اومده گفته اگر آب داشتی این کارو بکن، آب نداشتی اون کارو بکن، خب شما خودت میتونی آب پیدا بکنی، میتونی پیدا نکنی. اگه مانع داشتی این کارو بکن، مانع نداشتی اون کارو بکن. اما اگه گفتیم نه، رابطه اینها اینجوری نیست. رابطه این گونه است که وجوب صلات وجوب مطلق مشروط نیست. شارع از اول گفته توضع علا اطلاقه، به عنوان خاصی به شرط خاصی هم این حکم نیورده. منتها اگه عاجز شدی در فرض عجز یه حکم دیگری رو برای شما واجب میکنه، یعنی عجز عن الوضوء موضوع میشه برای حکم دیگری. پس تیمم میشه مثلا حکم مشروع، یکیش مطلقه تیممش میشه مشروع. پس اولا به صورت مطلق گفته ایها الناس فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، بعد گفته نمیتونید، اب نداره، نمیتونید در حال اضطرار موضوع اگر نمیتوانید اون وقت چکار کنید؟ تیمم. بعد گفتن ببینیم کدوم یکی، پس سر ایساحب نتراشیم. بحثم بسیار فنی پیش رفته، یعنی بحث چارچوب دار مشخص، باید بگردیم دنبال، معلوم دنبال چی باید بگردیم، دنبال این که ببینیم آیا وضوع یک واجب مشروطه یا یک واجب مطلق. نماز که نه، نماز مسلم واجب مطلق، وضوع یعنی وضوع. آیا گفته این کنت واجد الماء فتوضع، یا گفته نه توضع که اون وقت مجبور بشی وجدان ما هم بکنی؟ حالا البته اگه نشد خب هیچ نمیده. اولین دلیلی که امام اقامه میکنند برای مدعای خودشون، چون ایشون مدعاشون اینه که وضوع واجب مطلق و لذا شما حق این که خودت رو از فعلیت بیاندازی نداری، تکلیف اگر فعلی بود برای شما آدم حق نداره خودش رو عاجز کنه. یه وقت خود به خود عاجز میشی، اما یه وقت خودت رو عمدن عاجز میکنی نمیتونی. مثال بزنم، الان فردا اعلام میکنن آقا ایها الناس جهاد، تکلیف فعلی شد همه برن جهاد، یه نفر برای اینکه نره میاد با گلوله میزنه پای خودش، خودش عاجز میکنه، این گناه. چون تکلیف اگر فعلی شد شما حق ندارید تعجیز کنید خودتون رو. به خلاف واجب مشروط، اگه واجب مشروط بود ما میتونیم موضوع رو بین ببریم. من اگه به شما گفتم اگه اومدی مدرسه دارالشفا به زید اکرام کن، شما نیایی، اصلا یک کار کنی که نتونی بیایی. اگه مستطیع شدی حج برو، شما یک کار کنی اصلا تو عمرت مستطیع نشی، هرچی میایی به استطاعت برسی ببخشی، مال اصلا نداشته باشی. خدا رحمت کنه مرحوم صاحب جواهر، میگن همین کارو کرده، نذر کرده که روز عرفه کربلا باشه، بعد گفته که این نذر مانع از استطاعت من شده، من دیگه نمیتونم مستحج برم. علت این بوده که میخواسته، سفرهای طولانی بوده، این کتابش رو تموم بکنه، داشته فقه مینوشته منقطع نشه. یا مرحوم آقای نجفی، معروفه که آقای مرعشی نجفی، ایشون هم حج نرفت، گفته من مستطیع نیستم، هر وقت هرچی هم بهش میدادن همون بلا فاصله میبخشیده، نمیذاشته به حد استطاعت برسه. امام عسکری هم که خب تنها امامی هم که امروز هم به قولی ولادت ایشونه، که میگنم حجیشون هم مشرف نشد. خب امام میگن که وضو واجب مطلقه و لذا وضو و تیمم رابطه شون طولیه، نه اینکه دو واجب مشروط هم عرض باشه. دلیلتون چیه؟ ایشون اولین دلیل به آیه تمسک میکنه. آیه رو بخونیم. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، که اینم از نزاهای معروف شیعه و سنی در نحوه شستن دست، که الى المرافق اونا میگن باید به سمت مرفق شست، لذا اینجوری میشورن از بالا به سمت پایین. ما میگیم چی؟ الا چیه؟ نکنید این یه معروف شده که الا به معنای معص، یعنی مع المرافق، ولی نه، ظاهرش این که نیست. میگن این که مع المرافق که قطعا الا به معنای مع به این معنا ظهور نداره، خلاف ظاهره. ولی مسئله اینه، نوع دست شستن، الان این بحث رو تو به این ندارم، یه وسط شفتا دارم چون بحث شد عرض میکنم. به طور طبیعی اگر من به یک کسی گفتم آقا صورت تو بشور، من بهتون میگم آقا برو صورت تو بشور، مردم چجوری میشورن؟ از بالا به پایین میشورن دیگه، یکی که نمیره آب از پایین بزنه بالا. اگه گفتم برو کلت رو بشور، مردم آب میریزن به کلشون، بالانس نمیزنن کله رو بکنن تو آب. به طور طبیعی هم وقتی مردم این آقا دست رو بشور، اب بالا به سمت پایین میشوره. پس از کجا شروع شه به کجا ختم شه اصلا آیه ناظر به اونیست. دقت کنین، آیه ناظر به جهت شستشو نیست، جهت شستشو همون عرفیه. پس الا چیه؟ الا حد، میگه از اینجا تا اینجا، یعنی تا بازو نباشه، تا وسط آرنج نباشه، تا مچ نباشه. یعنی مثل اینکه من الان به شما فارسی بگم آقا دستتو تا آرنج بشون، این دارم محدوده شستن رو معلوم میکنم، نه جهت شستن رو. الان اگه شما من بیایی بگی آقا من این ماشینو که میشورم از کجا بشورم، من میگم ماشینو تا دم گلگیر بشور. این اصلا جهت شستن رو نمیخوام بگم، دارم محدوده شستن رو معین میکنم. اما طبیعیه که جهت شستنش که پایین که آب نهی بچه بالا، بالا میرزه به سمت پایین. این الا درسته، حده، اما حد شستشوست، نه جهت شستشو. بعضا آخه ما میگیم آقا ما گفتیم نه، شیعه میگه این الا المرافق، این مع المرافق. خب اونم میگن آقا خب این که خلاف ظاهرشه، کجا اعلا به معنی معه، ممکنه در اوحدی من المواقع اتفاق افتاده باشه، از این خلاف ظاهر آیه است. ولو البته اگه روایت داشته باشیم یا سیره پیامبر رو احراز بکنیم که احراز کردیم از طریق ائمه، خلاف ظاهرم معنی نداره، اخذ خلاف ظاهرم میکردیم. ولی جواب راحت‌تر اینه که این اعلا اساساً داره محدوده رو بیان میکنه، نه اینکه جهت رو بیان بکنه. جهت به همون جهت عرفیشه. گفتم مثالشه، اگه شما اومدم من به شما گفتم آقا اینو این شیشه ها رو ها شیشه شماره 3 بشون، الان اگه به شما اومدم گفتم آقا این شیشه رو تا 3 بشون، تا گفتم یعنی الا، این یعنی از اول تا سومو بشون، اما جهت شستشو رو توش اصلا بیان من تو جهت شستشو نیست. نمیخوام بگم بالا به سمت پایین بشور،
از سر تا پا بشور این چی میشه معنیش؟
یعنی همش رو بشور، بازم از سر تا پا. اگه گفتم از سر تا پای این شیو بشور، نمیخوام بگم که از بالا شروع کن به سمت پایین. شما اگه احیانا از پایین هم شروع کردی درست. مثلا من اومدم بهتون گفتم آقا این دیوار رو از بالا تا پایینش بشور، خب شما از پایین شروع کن به شستن رسم کاغذی کشیدن، درست؟ از پایین به بالا به عنوان جهت شستن نیست، دوباره تأکید کنم، به عنوان محدوده شستنه. خب جهتش رو از کجا در بیاری؟ جهتش عادت معمول اون انسان ها. یعنی مثل اینکه طرف وقتی بهش بگیم آقا شما بیا اینو مطالعه کن، یعنی با چش باز مطالعه کن، یه نفر بگه نه این مرادش اینه با چش نیمه باز، چشش نیمه باز کن، یعنی اون متعارف انسان ها. متعارفشون چیه؟ متعارفشون اینه که این از بالا به سمت پایین میشورن.
جهت رو از من و الان میشه تشخیص
داد؟ بله؟
از من و الان جهتش
اولا که من نداره، دوما نه نمیشه. یعنی این مدعای ما اینه که ظهور در محدوده است نه در جهت. خب حالا این بحث الان بحث ما نیست، بخواستم فقط اشاره بکنم چون در ذیل این آیه بحثایی شده بود. ومسهو به رؤوسکم و ارجلکم الالکعبین، که تا کعبین، یعنی تا این اوزک پا. و این کنتم جنوبن فتحرو. خب آیه رو ببینیم، صورت رو یعنی وضو بگیری، اگر هم جنوبید فتحرو. از اینجا شروع میشه واجب مشروطمون. و این کنتم مرزا او علا سفرین او جا احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا وضوء تیمم چجوریه؟ به وجوهکم و ایدیکم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم و ليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. خب اولا بالا بیان حضرت امام، امام میفرمایند که اولا عنوان فاقد و عدم الوجدان اینها اساسا ظهورشون در طولیت. اینجور عناوین ظهورشون در هم عرض بودن نیست. یعنی من اگه اولا به شما گفتم آقا بیا خونه ما، اگه نتونستی پسرتو بفرست، این یعنی اینجور نیست که دلت خاص خودت عاجز شو پسرتو بفرست. اینا طولیت توشه. مثل این نیست که بگم مستطی بودی بیا، مستطی نبودی نیا. یا بگم مثلا فرض بفرمایید که سفر رفتی نماز شکسته بخون، حضر بودی نماز کامل. اصلا عنوان فاقد یا عنوان عدم الوجدان اینجور عناوین نوعی اشعار به اضطرار داره. ببینیم اما اولا فلعن العرف، صفحه 151 عبارت امام، فلعن العرف یفهم من عنوان الفاقد و عدم الوجدان و نظیره ما من العناوین الاضطراریه. اینا قبلش دیگه از عبارت ما مونده بود نه؟ حالا اون دیگه خودتون بخون، چیزی نده. عرف میفهمه که اینجور عناوین ان الحکم المتعلق به انما هو فی فرض الاضطرار والعجز عن مطلوب الاصلی، اینا برمیگرده به این که جایی که اضطرار باشه، در جایی که اضطرار باشه تکلیف ها در عرض هم نیستند. پس وقتی در عرض نبودن یکی میشه مطلق دیگری میشه معلق و مشروط بر او. دلیل دوم که دلیل خوبیه، میگن نگاه کنید در فرض تیمم یه چیزهایی به هم عطف شده. چی گفته؟ گفته ان کنتم، اگر شما مریضید، و ان کنتم مرضا او علا سفرن او جا احدکم منکو احدون منکم من الغائط اولا مستم النساء فلم تجدوا ماء، اگه بیماری یا در سفر بودید، در سفرم یکی از شما قضای حاجت در اومده، خب قطعا در سفر نباید تیمم اجباری کنه. یعنی هیچکی نگفته در سفر شما وضو نگیر. در سفر کی باید تیمم کرد؟ وقتی مضطری. پس معلوم میشه عدم الوجدان هم مربوطه به چیه؟ اضطرار. فروزی که تیمم درش اومده مریضی، عدم الوجدان من الماء و سفر، قطعا در مریضی و در سفر حکم بر فرض اضطراره بل اجماع. پس معلوم میشه اون حکم عدم الوجدان هم مربوط به اضطرار. وقتی مربوط به اضطرار شد در طول قرار میگیره، حکم عرضی دوم ببینیم. اما ثانیاً فلان جعل المرضى قرین مسافر، این دلیل بر اینه که حکم همونطور که در مرضا اضطراریه و الجائیه، در مسافر هم الجائی و اضطراریه، در سایر اصناف هم همینجوره. خب وقتی اضطراری بود حکم طولی میشه. این هم دو. سومیش اساساً ذیلش از امام خدای تبارک و تعالی چی فرموده؟ فرموده ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. پس معلوم میشه اساساً حکم به خاطر حرجه. حکم میگه به خاطر حرجه، دلیل بر اینه پس اون طرفش حرجی نیست. اگر حرجی بود برداشته شده حکمش. پس معلوم میشه اون طرف مطلقه، فقط به خاطر حرج بعضی وقتها برداشته میشه. حرج هم صرفا تنجز رو برمیداره، پس فعلیت به قوت خودش باقی میشه. نه، شماره دو اولی اصلا میگه عنوان فاقد مربوط به اضطرار. در ثانیاً نمیگه عنوان فاقد، میگه ما میدونیم مسافر مریض قطعاً اگر مشکلی نداشته باشن میتونن وضو بگیرن، باید بگیرن. پس معلوم میشه اون یکی مورد چه همینجوره، از نرفته ظهور عنوان فاقد رو استفاده کنه. اما ثالثاً فلان تزیل به قوله ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، این ظاهر عرفن در این که مربوط به تیمم در حال مرض و سفره. پس معلوم میشه امر به تیمم به خاطر تسهیل و رفع حجره. پس معلوم میشه امر به مرضا به طهارت مائیه و به مسافر به این که باید آب پیدا بکنید حرجی بوده. کیفم اتفق، این که باید تحصیل بکنی هر جوری شد، این حکم حرجی بوده. آدم مریض نمیتونه آب بزنه مثلا به پوستش، آدم مسافر وسط بیابون حالا باید بگرده، میبینید با گفتن بعضی تا 200 متر تا 100 متر باید دورشو بچرخه، اما بگیم نه کیف متفق باید شروع کنه به گشتن. حرجیه و ما یرید الله ذلک، خدا نمیخواد. این مطلب ازش برمیاد یدل لان تزیل یدل، این خبر تزیله الا ان تیمم سوق، اصلا تجویز شده لعجل تسهیل، به خاطر اینکه میخواستن سهل بگیرن این کارو کنن. و رفع وضوء و غسل هم به خاطر حرج بوده. ولای کن ذلک، خب حرج چیو برمیداره؟ تنجزو فعلیت باقی. ولای کن ذلک الا ما تحقق الاقتضا، پس اقتضا باقی. تو این شماره دو خودمون یه لغتی فضیلت اون فعلیت بود اشتباه خورده، خط آخرش تو پرانتز شو پایان شماره دو، اگرچه فضیلت دارد نه اگرچه فعلیت دارد، تایپش غلط. معلوم میشه ولهو اقتضا حتی فی صورت العجز، در صورت عجز هم اقتضا داره. فلا یجوز تحصیل العجز، پس لا نمیتونی شما تحصیل عجز کنی. و یجب علیه، حالا که اینجوری شد تحصیل طهارت مائیه واجبه، حتی الامکان مع عدم وصول، حتی الامکان مادامی که میتونی، مع عدم وصول الی حد الحرج، تا وقتی به حرج نرسیده طبیعتا. پس معلوم میشه دست خودت نیگه، هر وقت عشقت کشید این وریش کنی، هر وقت عشقت کشید حالا چرا؟ چرا اشکال؟ خوب دقت کنید. در بحث لا حرج سوال خوبی کرده. در بحث لا حرج بعضی از آیون گفتن این حکم امتنانی است. لذا شما اگر این کار رو خودت انجام دادی درست کل حرج ها. اما امام و تو ذهن مرحوم آقای بروجردی هم همینجورن. امامش رو قطعیه. آیون میگن نه، حکم حرجی برداشته شده، یعنی دیگه حکم حرجی چیه؟ فعلیت نداره، اصلا این حکم برداشته میشه. وقتی برداشته میشه دیگه شما اگر بری وضوی حرجی بگیری باطله، وظیفه تیمم. این مطلب ممکنه نقدی باشه از مبنای خود امام به سخن اینجاشون، بررسیش میکنیم آخر بحث، اما همین فعلا تو ذهنتون باشه اشاره کنیم. خب این تمام. بعد امام وارد روایات میشه. روایت اول رو بخونیم. منها صحیحه محمد ابن مسلم، صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله قال سألت عن رجل که اجنب فی سفره، در رابطه با یک کسی از حضرت سوال کردم که این فرد در سفر خودش محتلم شد. ولم یجد الا ثلج، هیچی نبود غیر از یخ. او ماء جامدا، حالا چه فرقی بین ماء جامد و ثلج هست که این دوتا رو با هم تفاوت گذاشته؟ همین به عنوان که حالا مثلا بگیم، خواستیم همین رو بگیم، بگیم ثلج رو به معنای برف بگیریم، این رو بگیریم یخ. ثلج به طور همینجوریش به معنای یخ هم به کار میره. تمایزش رو باید قرار بدیم به این که اون یکی برف، این یکی یخ. خب یعنی چی؟ تصور کنیم مثلا چی بوده، طرف مثلا به مناطق کوهستانی میره، قطب شمال قطعا اون وقت نبوده، که اینا یعنی کسایی که در حضور حضرتن قطب شمال نبوده، ولی یه منطقه جبال بوده، مثلا آذربایجان بوده، زمستون هم بوده، یا همین الانش هم مثلا فرض بفرمایید که طرف از بخواد از گیلان از راه کوه بره به مسیر آذربایجان، خب باید همش از توی برف عبور کنه، زمستون ها اون وقتا هم که مثلا دو ساعته نبوده ماشین برسن، خاک هم نبوده، همش دروبر یخ. فقال هوه به منزلت ضروره، در این صورت ضرورته که تیمم کنه. نو تا اینجاش مهم نیم، تا اینجاش اگه بود دلالتی بر ما نداشت. ادامش اینه: ولا ارا ان یعود الی هذه الارض التي توب قدینه، دیگه به این سرزمین که دینش رو فراری میده بر نگرده. یعنی به اختیار خودش رو گرفتار چنین دردی نکنه. راجع به این روایت تحلیل داریم فردا.